ساعت 14 به وقت ایران شما شنونده این مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز دوشنبه است، هشتمین روز از اسفند، آخرین ماه سال 1401. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای امروز باشید. مهدی طاهباز اینجا در استودیو خبر. مهدی خوش اومدی، آخرین خبرها از تو بشنوید.
سلام می‌کنم به تو رویا و شنوندگان رادیو فردا. نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از امروز دوشنبه در ژنو با صحبت‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل آغاز شد. قرار است در این نشست که 6 هفته به طول می‌انجامد نمایندگان 125 کشور سخنرانی کنند. موضوع حقوق بشر در ایران در هفته چهارم این نشست با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بررسی خواهد شد. وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان و همچنین احتمال انجام جنایت جنگی در جریان جنگ اوکراین هم از جمله مباحث دیگر نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل است. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران برای نشست در افتتاحیه برای شرکت در افتتاحیه این نشست به ژنو رفته است. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان برای دومین بار از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران تغییر کرد و بر طبق گزارش رسانه‌های داخلی ایران با حکم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دوست علی جلیلیان جایگزین محمد قمبری شده است. محمد قمبری کمتر از 4 ماه پیش در اواسط آبان و در اوج اعتراضات 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان به سمت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شده بود. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است آقای قمبری به صورت موقت به فرماندهی سیستان و بلوچستان انتخاب شده بود. تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان در روزهای جمعه به رغم تشدید فضای امنیتی و بازداشت‌های گسترده ادامه پیدا کرده است. دولت جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره احتمال تغییر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری را تکذیب کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه در بیانیه کوتاهی گفت هیچ تصمیمی در دولت در این زمینه وجود ندارد و آقای مخبر مشغول به فعالیت است. در روزهای اخیر و با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر تورم و قیمت ارزهای خارجی، برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از وجود بحران در دولت ابراهیم رئیسی خبر داده و گفته بودند قرار است محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری برکنار و فرد دیگری جایگزین او شود. از آقای مخبر که پیشتر ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را بر عهده داشت به عنوان یکی از افراد با نفوذ و نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شود. یک روز پس از اظهارات یک مقام وزارت بهداشت مبنی بر عمدی بودن مسمومیت دانش آموزان دختر، محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادستان قم پیگیر این موضوع است، اما به گفته او تاکنون نتیجه گرفته نشده است. همزمان یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش هم در اظهارات کوتاهی درباره مسمومیت دانش آموزان گفت وزارت بهداشت پیگیر است و نتیجه آن را اعلام خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی از بیان جزئیات بیشتر درباره مسمومیت دانش آموزان دختر طی هفته‌های اخیر خودداری می‌کنند که اخبار غیررسمی از تداوم این مسمومیت‌ها و حتی احتمال کشته شدن دست کم یک دانش آموز بر اثر آن منتشر شده است. در همین باره خبرگزاری‌های ایرنا و فارس روز دوشنبه گفتگویی با پدر یک دانش آموز دختر 11 ساله قمی منتشر کردند که او مرگ فرزندش را بی ارتباط با این مسمومیت‌ها عنوان می‌کند.
سپاس از مهدی طاهباز برای بازگویی آخرین اخبار که برای شما گفت. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، ادامه مسمومیت‌های پی در پی دانش آموزان در ایران. وزیر آموزش و پرورش می‌گوید وزارت بهداشت پیگیر ماجراست. تصویب اختیارات بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز، تلاطم بازار همچنان ادامه دارد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب در خبرها هم شنیدید که دادستان قم پیگیر ماجرای مسمومیت‌های عمدی دانش آموزان دختر در ایران، نهادهای امنیتی هنوز گزارشی از شناسایی عوامل یا اقدام درباره اون منتشر نکردند. همکارم کیانوش فرید همراه ماست که این اخبار رو پیگیری می‌کنه. کیانوش، درود بر تو. چه خبر از خبرها به گو و صحبت‌های مقامات؟
سلام به تو رویا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. بذار یک مروری بکنیم بر آنچه که اتفاق افتاده. ببین، یک پرونده پر از راز و رمز، مسمومیت‌های سریالی که همچنان یه علامت سوال بزرگه. تنها قدمی که تا امروز برداشته شده اینه که بعد از 3 ماه، بعد از تمام تناقض‌ها، سکوت‌ها، انکار کردن‌ها، عادی جلوه دادن این اتفاق‌ها، هفته پیش محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت احتمال داره که عمدی باشه. حالا روز یک شنبه دیروز یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت، از همین ماجرا صحبت کرده، تایید کرده که مسئولیت سریالی دانش آموزها در واقع کسانی پشتش هستن که میخوان مدارس دخترانه رو تعطیل کنن و عمدی هست. ما میدونیم در 3 ماه اخیر حداقل 800 دانش آموز در قم، در تهران، در بروجرد، حتی در اردبیل گزارش هایی داشتیم که اینها مسموم شدن، در بیمارستان بستری شدن. منشأ مسمومیت رو هنوز هیچ کس نمیدونه، چون به دلایلی جواب آزمایش ها دست پزشکانی که میتونن در موردش صحبت کنن داده نشده. فقط میدونن که این بچه ها حال تهوع دارن، حتی سیستم های عصبی بعضی هاشون در واقع آسیب دیده، حرکت نمیتونن بکنن. حتی گفته میشه، ما نمیتونیم این خبر رو تایید بکنیم، که یک دانش آموز ممکنه بر اثر این مسمومیت ها جان خودش رو از دست داده باشه. به هر حال آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش در تمام این مدت میگفت که هیچ اتفاقی نیست، اینها همه شایعه است، بچه ها ترسیدن، هیستری که هیچی نیست. حالا هم اومده صحبت از این میکنه که کار ما نیست، وزارت بهداشت این رو دنبال میکنه. و امروز هم دوباره صحبت های آخری که من میتونم بگم، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس علیرضا منادی صحبت میکنه از این ماجرا و میگه ما میدونیم که از سم استفاده شده، اما از سموم جنگی نیست که خطر بالایی داشته باشه. اما به هر حال او هم از اراده و فکر پلیدی به گفته ایشون هست، در واقع دارم از کلمات خودش استفاده میکنم، پشت این ماجراست که میخوان دختران گل این سرزمین رو از آموزش باز نگه دارن. این خطر مهمیه.
کیانوش، اشاره کردی به هر حال اینکه جاهای مختلفی خبرها رو دارن اعلام میکنن اما مشخص نیست. گمان زنی هایی شده، آیا هویت و عاملان این حادثه مشخص شده؟ آیا خبری در این مورد هست؟
کوتاه بگم، اصلا هویت اینها مشخص نشده. آنچه که گفته شده گفتن امنیتیه. تنها موردی که ما داشتیم آقای محمد تقی فاضل میبودی استاد حوزه بوده، او یک مصاحبه با شبکه شرق میکنه و میگه ماجرا عمدی است و میگه موسوم هست این ماجرا و این اتفاق به گروهی به اسم هزارگرا که مسئول این مسمومیت های سریالی هستن و میگه اینها یک جریان مذهبی و ضد مدرنیته هستن. مصاحبه مفصلی بوده، هرچند ایشون در صفحه توییتر خودش و در خبرگزاری‌های دیگه هم اومده که تکذیب کرده. امروز حرفای خودش رو میگه، من فقط حرفای یک جامعه شناس رو گفتم و نمیتونم بگم که اینها صحت داره. امروز اینها رو تکذیب میکنه. اما آنچه که ما میدونیم از همون ابتدا صحبت از این بود که پشت این ماجرا تندروهای مذهبی هستند. کسی دیگه ای هم که در این مورد صحبت کرده محمد علی افتحی از چهرهای اصلاح طلب هست. او هم بعد از اینکه وزارت بهداشت این رو تایید میکنه توییتی کرده و صحبت میکنه و هشدار میده از پیامدهای افراطی‌گری های دینی در جامعه و میگه نیروهای امنیتی باید برای معرفی عاملان و آمران این کار سرعت عمل نشون بدن تا جامعه بتونه بپذیره و حذف کنه. آنچه که ما میدونیم اینه که فضا به ویژه در قم و در بروجرد به شدت خانواده ها وحشت زدن و تصمیم گرفتن بچه هاشون رو فعلا مدرسه نفرستن، قریب به اتفاقشون.
سپاس از کیانوش فرید که آخرین اخبار از مسمومیت دانش آموزان رو بهش اشاره کرد. روز گذشته معاون وزیر بهداشت این مسمومیت های پی در پی رو عمدی توصیف کرد، دلیل اون رو هم خاص بعضی افراد برای تعطیلی مدارس دخترانه دانست. در گفتگویی که با سعید پیوندی جامعه شناس موقع فرانسه داشتم از او در رابطه و ابعاد سیاسی عقیدتی مسمومیت دانش آموزان دختر پرسیدم.
ما باید این حادثه را در متن اتفاقات جامعه ایران هم ببینیم، یعنی تمام حرف هایی که در جامعه ایران، همه برخورد هایی که با جامعه ایران در طول ماهای گذشته با مسئله زنان، مسئله حجاب زنان، آزادی‌های زنان اتفاق افتاده و موضع‌گیری‌هایی که شده و در واقع این رویارویی مستقیم حاکمیت با جامعه‌ای که خواستار برابری زن و مرده و حاکمیتی که به اشکال مختلف نمیخواد به این موضوع تن در بده. حالا اگر گروه‌های افراطی در متن این جامعه در بهبوه این اتفاقات دست به چنین اقداماتی بزنن که بخوان به نوعی از رفتن دختران به مدارس جلوگیری بکنن، آموزش رو برای دختران در حقیقت دچار اختلال بکنن، اینجا میتونیم رابطه بین در واقع اینا رو ببینیم. یعنی این که چجوری یه نوع گفتمانی در داخل جامعه ایران باعث میشه که یه عده‌ای فکر کنن که حتی شاید اومدن دخترها از خونه بیرون یا رفتنشون به مدرسه هم میتونه یه امر مذهبی خطا یا حرام باشه. یعنی از این نظر میشه گفتش که حدود 120 سال داریم برمیگردیم به عقب، برای اینکه در اون زمان همین اتفاقات برای مدارس دخترانه میافتاد که در اون زمان اولین مدارس دخترانه بودن و گروه‌های افراطی مذهبی طلبه‌ها اینا همه دست به چنین کارهایی می‌زدن و الان تکرار این در تاریخ چیزایی که زمینه سازش شده نوع برخوردی که حاکمیت به زنان میتونه داشته باشه و همینطور مماشات حاکمیت با چنین حادثه. یعنی اگه ما برگردیم به هفته های گذشته میبینیم که تا چه حد در ابتدا حاکمیت این موضوع رو به کلی حاشا میکرد که ممکنه چیزی باشه، با اینکه همه شواهد نشان از این داشتن که داره اتفاق مهمی در این مدارس میفته، ولی به جای تشکیل یک کمیسیون مستقل، به جای نور افکندن روی این حادثه، به جای دادن اطلاعات دقیقی که جامعه مطمئن بشه، مسئولین سر در کتمانش داشتن یا در پنهان کردن این حادثه. همه اینا نشون میده که باید در حقیقت این حادثه رو سیاسی هم دید و فقط این حادثه منزوی مربوط یه عده افراطی که ممکنه دست به همچه کاری زاده باشن نیست.
آقای پیوندی، بسیاری این اتفاقات رو در ادامه اسیدپاشی های اصفهان دیدن و مقایسه کردن با روش و منش طالبان برای محدود و کنترل کردن دختران. پشت این اتفاقات چقدر میتونه مباحث عقیدتی نهفته باشه؟
در حقیقت در محافل مذهبی ایران، در مدارس مذهبی یا شبکه‌های مذهبی بدون تردید نیروهایی هستند که حتی با اون چه که در جامعه ایران الان وجود داره هم مخالفن و یه نوع نگاه طالبانی و داعشی به جایگاه زن در جامعه دارن. مسئله اساسی اینه که ما اگر در یک کشور متعارف بودیم، حکومت میبایست با وسواس و با دغدغه میرفت به سراغ چنین افرادی، چنین محافلی، چنین شبکه‌هایی، از طریق در واقع یک کار خیلی جدی نشون میداد که اینا چه کسانی هستن و چه خطری برای آینده جامعه ایران دارن. ولی اون چی که در جامعه ایران میبینیم اینه که برای حکومت ظاهرا اینها اهمیت زیادی نداره یا تلاش میکنه که بهشون اهمیت زیادی نده، در حالی که وجود چنین نیروهایی در داخل جامعه ایران میتونه همیشه در واقع به معنی این باشه که حوادث این چنینی و یا حتی حوادث بدتر از این باستورید بشه. یعنی اگر در گذشته اسید پاشی بود، حالا بسمون کردن دخترها، فردا میتونه اشکال دیگه پیدا بکنه و وجود در واقع این نیرو در داخل ایران به طور واقعی میشه گفتش که یه خطر دائمی هست، برای اینکه این نیروها میتونن تغذیه بشن، تقویت بشن، حضورشون رو گسترش بدن در شهرهای مختلف و تبدیل بشن به یک خطر و یک تهدید جدی برای زندگی اجتماعی زنان و دختران ایران.
تحلیل سعید پیوندی رو شنیدید، جامعه شناس درباره مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران. اما نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز با حضور دبیر کل سازمان ملل و همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، معاون وزیر امور خارجه روسیه و وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان آغاز میشه. این نشست 5 هفته‌ای همزمان با اعتراض‌های ضد حکومتی ایرانیان و تداوم حمله روسیه به اوکراین برگزار میشه. در گفتگو با حسن نایپاشین، پزشک و فعال حقوق بشر، از او در رابطه با جایگاه دیپلماتیک این نشست پرسیدم.
شورای حقوق بشر بالاترین ارگان حقوق بشری سازمان ملل متحد است که در سال 3 اجلاس عادی داره و ممکنه که اجلاس‌های فوق‌العاده هم بگذاره، از جمله اجلاس فوق‌العاده‌ای که گذاشته شد برای جمهوری اسلامی ایران و با قطعنامه در اون مسئله کمیته هیئت حقیقت‌یاب تشکیل شد و اون هیئت کار خودش رو به تازگی آغاز کرده. در اجلاسی که در ماه فوریه، مارس و آوریل برگزار میشه، یعنی در این 3 اجلاس مهم نوبتی، اجلاس ماه میشه که پایان زمستان و بهار جایگاه ویژه‌ای داره و مهمترینه در واقع در میان این سه جلسه، و این امکان وجود داره که نمایندگان کشورها به شمول رؤسای جمهور، نخست وزیران و همچنین وزرای حقوق بشر، وزرای دادگستری و وزرای خارجه که عمدتاً وزرای خارجه خواهند بود شرکت بکنن. و این هفته اول هست، به اصطلاح هفته هستش که مقامات عالیه کشورها سخنرانی خواهند داشت. در هفته‌های بعدی گزارشگرهای ویژه موضوعی و گزارشگرهای ویژه کشوری گزارش خودشون رو ارائه خواهند داد، که دو هفته آینده جاوید رحمان گزارش خودش رو به شورای حقوق بشر ارائه خواهد داد، و در هفته آخر هستش که در واقع میشه اوایل ماه آوریل هست که گزارش که قطعنامه‌های سازمان شورای حقوق بشر تصویب خواهد شد، و در این مورد قطعنامه ایران هست که امیدواریم که قطعنامه ایران علاوه بر این که تمدید میکنه گزارشگری ویژه آقای جاوید رحمان و موضوعات مختلف دیگه هم داشته باشه، و امیدوار هستیم که این بار به خاطر شرایطی که در کشور هست بیشترین آرای موافق رو این قطعنامه بگیره.
اشاره به شرایط داخل ایران کرد آقای نایب هاشم. به هر حال همزمان که توی خیابون‌های ایران معترضان سرکوب شدند، در خیابان کشته شدند، کور شدند، حکم‌های سنگین گرفتند و در حقیقت اعدام شدند، و در کنارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل هم در مورد همین سرکوب‌ها تشکیل شد و آغاز به کار کرد، اما ما می‌بینیم که در این نشست حضور دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی هم می‌بینیم. فکر میکنید که این آیا اصلا چه لزومی داره که دیپلمات‌های ارشد در این سازمان در این نشست شرکت کنند؟
ببینید، همینجوری که در ابتدای این انقلاب نوین ایران شاهد بودیم که آقای رئیسی در نیویورک حضور پیدا کرد، اما به اعتراض در مقابل مقر سازمان ملل متحد نخستین تظاهرات بزرگ خودمون رو داشتیم و بعد از اون ادامه پیدا کرد به تحسانی که امروز 155 روزش هست. در شورای حقوق بشر هم تمام مقامات کشورهایی که هنوز عضو سازمان ملل متحد هستند این اجازه رو دارند که شرکت بکنند، یعنی در کنار آقای عبداللهیان میتونه مثلا وزیر خارجه یا حتی رئیس جمهور سوریه هم شرکت بکنه، و خیلی از کشورهایی که به حال نقض فاحش حقوق بشر دارن مثل کره شمالی و غیره و غیره، بنابراین تمام این کشورها این اجازه رو دارن. این اجازه رو تا وقتی کشوری عضو سازمان ملل هست کسی نمیتونه از اونها سلب بکنه. معمول جمهوری اسلامی این هستش که در سطح مقامات دیگر شرکت میکنن و نه وزیر خارجه، ولی فیان بوده که آقای متکی، آقای ظریف و حالا آقای عبداللهیان شرکت کردن، و این نشون میده که نگرانی جمهوری اسلامی در حدی هستش که میخواهد در حد وزیر خارجه شرکت داشته باشه و لابیگری کنه با کشورهای دیگر از جمله کشورهای دوستش و همچنین شاید کشورهایی که مخالف جدی سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند. بنابراین فقط میشه تلاش کردش که همونجور که عرض کردم قطعنامه هرچه پربارتر باشه، و میشه تلاش کرد که کشورهای هرچه کمتری به این قطعنامه مربوط به ایران رأی مخالف بدن و کشورهای هرچه بیشتری با اون توافق کنن.
خب صدای حسن نایب هاشم رو شنیدید، فعال حقوق بشر از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. اما بر اساس مصوبه سران قوا تمامی صنایع کشور حتی مجموعه های دولتی شامل حوزه نفت و صنعت و سایر صادرکنندگان باید در حوزه ارز از بانک مرکزی تبعیت کنند. در همین راستا بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اختیار مهار قیمت ارز تصویب شد. در گفتگو با مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه اقتصاد بین‌المللی از او درباره کارایی این بسته پیشنهادی پرسیدم.
به نظر من این بسته پیشنهادی هیچ فرقی با سیاست‌هایی که تا الان دولت پیش گرفته بوده نداشته، و خب هیچ تأثیر خاصی در روند بحرانی بودن بازار مالی و کل اقتصاد ایران نخواهد داشت، به خاطر اینکه فاکتورها و عوامل اصلی که دست به دست هم دادن که شرایط کشور اینچنین بشه، شرایط بازار مالی و بازار ارز به این شکل در بیاد، هنوز همچنان سر جای خودشون باقی هستند. به دلیل بی‌کفایتی دولت، به دلیل عدم آگاهی، به دلیل عدم آینده‌نگری، فقدان کارآمدی در دولت در حاکمیت که شاید بشه گفت نتیجه کنار زدن مردم از قدرت و سیاست بوده، نتیجه عقب نشینی مردم از انتخابات بین بد و بدتر بوده و خب نتیجهش هم به قدرت رسیدن کامل تندروها در همه ارکان قدرت در ایران بوده. این تصویر بسته پیشنهادی بانک مرکزی عکسی که گذاشته، همه افرادی که توی اون عکس هستن همه از یک طیف فکری هستن، همه اصولگرا تندرو و خب همه هم فاقد تجربه و علم اقتصاد هستن. از اونها روز سقوبه، آقای رئیسی، آقای اجی و آقای قالیباف که هیچ علم آگاهی نسبت به علم اقتصاد ندارند و خب سعی میکنن که ارز رو هم بیان کنترل بکنن. شرایط اقتصادی ایران خیلی بد هست و چیزی که به نظر من میرسه تنها راه حل برای جلوگیری از افول این وضعیت اینه که نظام سیاسی کشور عوض بشه. یعنی اگر یک چنین شرایطی رو ما در کشورهای دموکرات داشتیم دولت عوض شده بود، اگر در کشورهای غیر دموکرات داشتیم توسط کودتا دولت رو می‌آوردن پایین. این شرایط شرایطی نیست که در هر کشوری به صورت عادی پیش بره.
از روند روبه رشد قیمت ارز گفتید، پیش بینی شما از بازار ارز در کوتاه مدت چیست؟
بازار ارزی که الان در 3 ماه آینده بخوایم ببینیم به 3 متلاطم خواهد بود. آخر سال هستیم و خب آخر سال رنگ دیگه ای داره معمولا بازارهای مالی، به خاطر اینکه خیلی از شرکت‌هایی که در این بازار مالی فعال هستن و همچنین خود دولت که منتفع هست در این بازار ارزی و در بازار مالی سعی می‌کنه که منافع خودش رو حداکثر بکنه که اون ضررهایی که در طول سال داشتن رو کاهش بدن و سود خودشون رو افزایش بدن. پس تا آخر سال حداقل بازار متلاطی می‌خوایم داشت که این سوداگری رو در این بازار نشون میده، ولی یک سیکل باطلی رو از زمان آقای رئیسی شروع کردیم و این شکل هست که تورم تاثیر میذاره روی نرخ ارز و خب نرخ ارز هم تاثیر میذاره روی تورم. این سیکل باطل یک تکانه بزرگی داشت در تابستون و اون هم پس ارز ترجیحی بود. قیمت‌های خیلی از مواد خوراکی بیش از 100% افزایش پیدا کرد و خب اون باعث شد تورم افزایش پیدا بکنه، باعث شد ارز افزایش پیدا بکنه. باز الان مجددی همچین چیزی داریم و خب این ارز باعث میشه که غذاهای خوراکی که مردم در نوروز نیاز دارن افزایش پیدا بکنه. هشدار داده بودم در اردیبهشت که ایران ممکن است وارد ابر بحران یا ابر تورم بشه، چیزی که ما شاهدش بودیم در ونزوئلا، و فکر میکنم این رو ما در آینده شاید نشندان دور داشته باشیم. سال بعد بسیار بدتر از سالی هست که امسال داشتیم. مردم باید خودشون آماده بکنن برای تورم بالای 100%. دولت هم نه تنها قادر نخواهد بود، بلکه فکر نمی‌کنم بخواد همچین کاری انجام بده، وگرنه کابینت رو باید کلا عوض بکنه.
با همین جمله شما ادامه بدیم که دولت نمی‌خواد کاری انجام بده. اشاره کردی به تورم و قیمت ارز و تأثیر متقابل این دو بر هم. بسیاری بر این باورن که سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت ارز نیست، اصلا خود دولت هست که از این نوسانات و از این بازار متلاطم در حقیقت داره سود می‌بره. نگاه شما چیست؟
تا حدودی ممکن هست دولت از این وضعیت سود ببره، مثلا دولتی که فاقد آینده نگری باشه. یعنی دولتی که بتونه آینده نگری بکنه همیشه از سیاست‌های غلط خودش جلوگیری می‌کنه، مثل حذف ارز ترجیحی. ولی خب دیدیم که این دولت این کار رو انجام نداد. در دولت آقای روحانی مثلا منطقی که حکم کرد این بود که دولت هیچ وقت نباید به فکر این باشه که بودجه خودش رو بیاد از طریق افزایش ارز تامین بکنه. دلیلش هم این هست، افزایش قیمت ارز افزایش تورم میاره. خب اگر دولت بیاد به جای اینکه تامین بودجهش رو از افزایش قیمت ارز انجام بده، خب بیاد پول چاپ بکنه، همون رو بازی میکنه و خب این هم سردرگمی هم در بازار مالی پیش نمیاد. منظور این هست که برای تامین کسری بودجه دولت یا استقراض میکنه یا پول چاپ میکنه یا نهایتاً قیمت ارز رو افزایش میده که بتونه فروش نفت خودش رو بزرگتر جلوه بده به ریال. خب هر کدوم از این ستا رو انجام بده، ما میگیم که دولت از عمد داره اون کار رو انجام میده. استقراض شاید بشه گفت راحت ترین کارش باشه. فکر میکنم دولت این کار نمیکنه به خاطر اینکه بدهی دولت از سالهای قبل خیلی افزایش پیدا کرده. در نتیجه تورم به نفعش اینجا خواهد بود به خاطر اینکه میزان بدهی گذشته رو کم میکنه. شاید بشه گفت خطرناکترین کار افزایش قیمت ارز هست، چون که تاثیر مستقیمی روی نهادهای دامی، روی غذایی که مردم مصرف میکنن، روی قیمت دارو و تمامی کالاهایی که وارد میشه داره. و خب این خطرناکترین هست به خاطر اینکه همونطوری که توی تابستون هم دیدیم قیمت خیلی از کالاها افزایش پیدا کرد، فقر هم افزایش پیدا کرد. به نظر میاد که ناکارآمدی دولت اینجا خیلی ملاک هست. کشور رو دارن به سمت بحران شدیدتر و عظیمتری میکشن و خب رأس حاکمیت هم مشتاق که این دولت این کار رو انجام بده و جلوگیری خاصی از این کارهای دولت نمیکنه.
مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه اقتصاد بین الملل از تورم گفت که به نفع دولت برای جبران بدهی ها تورمی که فشار اعظمش بر روی قشر متوسط و فقیر هست و بیشتر این قشر متوسط رو رو به نابودی میبره و فقرا رو بیشتر میکنه. آینده روشنی این اقتصاددان برای ایران متصور نبود از نظر اقتصادی و تورم 100% رو پیش بینی کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
وقتش سری بزنیم به اخبار ورزشی همراه با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش اول خبرهای ورزشی امروز خوش اومدین. هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با انجام 3 بازی پیگیری میشه. در مهمترین بازی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی پذیرای نفت مسجد سلیمانه. پرسپولیس که هفته گذشته و در جام حذفی با 4 گل سپاهان رو حذف کرد، در لیگ برتر با 3 امتیاز کمتر از این تیم در رتبه دوم قرار داره. اسمار ویرا مربی برزیلی سرخپوشان که به جای گل محمدی در نشست خبری پیش از بازی شرکت کرده بود، از تلاش تیمش برای کم کردن فاصله با صدر جدول گفت.
Hard game in the some days ago.
چند روز پیش بازی سخت داشتیم که بیش از 130 دقیقه بازی کردیم. تو این چند روز گذشته سعی کردیم از بازیکنان محافظت کنیم. منظورشون شرط ریکاوری هست و برسونیمشون به شرایط خوب و می‌دونیم که برگشتیم به لیگ و سمتیاز خیلی مهمه و امیدواریم که بتونیم فاصلمون رو با سپاهان جبران.
در طرف دیگه نفت مسجد سلیمان با 12 امتیاز در رتبه آخر جدول قرار داره، اما رضا عنایتی سرمربی این تیم با تمجید از پرسپولیس گفته بازیکنانش مقابل این تیم از انگیزه های بالایی برخوردارن.
بازی پرسپولیس همیشه بازی سختی بوده. مقابل تیمی بازی داریم که هم شخصیت داره و هم هواداره خیلی زیادی رو داره. تمام توانمون رو به کار میگیریم که انشالله بتونیم بنا به شرایطی که در جدول داریم و انشالله که بتونیم یه بازی خوبی رو ارائه بدیم با تمام توان و تمام وجود. بچه های ما با انگیزه میخوانی بازی رو به پایان برسونیم.
امروز 2 بازی دیگه هم در لیگ برتر انجام میشه. زوباهن میزبان مس کرمان و گلگهر سیرجان از پیکان پذیرایی میکنه. اما تیم فوتبال الهلال عربستان فینالیست لیگ قهرمانان آسیا شد. بازی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان در منطقه غرب دیشب بین تیم‌های الهلال و الدوحیل برگزار شد و الهلال با 7 گل الدوحیل رو شکست داد و برای 2 سال پیاپی به فینال رسید. ایگالو مهاجم نیجریه الهلال 4 گل به ثمر رسوند و پوکر کرد. موسی مارگا 2 گل و سالم الدوساری دیگر گل‌های الهلال رو در این بازی وارد دروازه الدوحیل کردند. الهلال مدافع عنوان قهرمانی در فینال امسال باید مقابل اوراوای ژاپن به میدان بره. بازی رفت و برگشت فینال در روزهای 9 و 16 اردیبهشت 1402 برگزار میشه. بریم به انگلستان، جایی که تیم فوتبال منچستر یونایتد پس از سال 2017 به اولین جامش رسید. در فینال EFL کاپ یونایتد با نیوکاسل روبرو شد و با 2 گل برنده شد. کاسمیرو دقیقه 33 اولین گل یونایتدی ها رو وارد دروازه حریف کرد. 6 دقیقه بعد مارکوس راشفورد تیمش رو 2 گله کرد. در نهایت منچستر یونایتد پس از 6 سال قهرمان لیگ کاپ شد تا دست نیوکاسل باز هم از جام کوتاه بمونه. اما در لیگ برتر فوتبال انگلستان هم یه بازی برگزار شد. تاتنهام در یک از دربی‌های شهر لندن چلسی رو با 2 گل مغلوب کرد. اولیور اسکیپ و هری کین گل‌های تاتنهام رو به ثمر رسوندند. نگاهی هم کنیم به مهمترین بازی‌های لیگ‌های دیگه اروپا. در اسپانیا و مسابقات لالیگا بارسلونای صدرنشین برابر آلمریا قرار گرفت و در کمال ناباوری با 1 گل شکست خورد. در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ با 3 گل یونین برلین رو بدرقه کرد و فرایبورگ و بایر لورکوزن با گلزنی سردار آزمون مهاجم ایرانیش به تساوی 1-1 رضایت دادن. این دومین گل سردار از زمان پیوستنش به لورکوزن بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خبرهای ورزشی رو شنیدید. با مهسا باقری به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما، دیدگاه‌های شما، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. یکی از راه‌های تماس با ما شماره ماست 2042-02-21-12-21-13. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون در صلح و آرامش شاد باشید و مانا هر جای دنیا که هستید.